شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 22 روز تهاجم روسیه به اوکراین، نبرد برای تصرف پایتخت آن کشور ادامه دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جنگ اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان ارزیابی کرد. و گروه هکری منتسب به ایران تصاویر رئیس موساد را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در 22 روز تهاجم روسیه به خاک اوکراین، نبرد بین نیروهای دو طرف در حومه کیف ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا، تهاجم نیروهای روسیه در تمام جبهه‌ها تا حد زیادی متوقف شده است. شهر خرسون در جنوب اوکراین تنها شهری است که نیروهای روسیه موفق شدند به طور کامل تصرف کنند. همزمان با ادامه نبردها، رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی در پارلمان آلمان گفت که روسیه دیوار جنگ سرد جدیدی را بین آزادی و اسارت در اروپا راه انداخته است. او از تردید غرب و سیاستمداران آلمانی در پذیرفتن کیف به عنوان عضو سازمان ناتو انتقاد کرد. آقای زلنسکی روز چهارشنبه هم در یک سخنرانی ویدیویی از کنگره آمریکا درخواست کمک کرد و با اشاره به رخدادهای تلخ در تاریخ آمریکا از جمله حمله تروریستی 11 سپتامبر خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت: ما همین الان به کمک شما نیاز داریم. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی به معترضان حمله روسیه به اوکراین تاخت و آنان را خائنان ملی و ستون پنجم دشمن نام داد. تا کنون هزاران نفر از معترضان به تهاجم روسیه به اوکراین در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. همزمان روسیه حکم دیوان عالی دادگستری لاهه را که خواستار توقف فوری جنگ روسیه علیه اوکراین شده بود رد کرد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیمیتریو پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده است که دیوان عالی دادگستری نمیتواند وارد چنین مسئله ای شود. اما در خبری دیگر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهاجم روسیه به اوکراین را عامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری ارزیابی کرد. در گزارش اخیر این نهاد بین المللی مالی گفته شده که رشد اقتصاد جهانی دست کم 1% کمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود. به گفته این سازمان، جنگ اوکراین بر نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان نیز که در سال جاری روندی رو به رشد داشتند تأثیر گذاشته است. بر اساس ارزیابی این نهاد اقتصادی، نرخ تورم احتمالاً حدود 2% بیش از پیشبینی‌ها افزایش خواهد یافت. قیمت شاخص‌های انرژی در جهان در چند ماه اخیر رشد کرده و بهای گاز، نفت و بنزین به شدت افزایش یافته است. یک کانال تلگرامی ویدیویی را شامل شماری از اسناد و عکس‌های خصوصی دیوید بارنا، رئیس موساد سازمان اطلاعات اسرائیل، منتشر کرد. رسانه‌های اسرائیل این کانال را وابسته به گروه‌های هکری دولتی ایران می‌دانند. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل تلویحاً اصالت تصاویر را تایید کرده، اما آنان را متعلق به گذشته دانسته است. در ویدیوی منتشر شده از طرف کانال تلگرامی دستان باز، کارت شناسایی، مدارک مالیاتی، بلیط هواپیمای سفر آقای بارنا به کوپنهاگ، تصاویری از او و محل زندگیش در منطقه‌ای در شمال اسرائیل دیده می شود. کانال تلگرام دستان باز می گوید اطلاعاتش نتیجه یک عملیات محرمانه بوده که از سال 2014 تا کنون ادامه داشته است. این کانال گفته که عملیات رهگیری آقای بارنا با هک آمار کتابخانه شهر محل زندگی او و خانوادهش آغاز شده است. علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی که از 8 سال پیش زندانی شده بود، روز چهارشنبه 25 اسفند با انتشار پیامی در توییتر از آزادی خود خبر داد. آزادی آقای هنرمند در روزی رخ داد که نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، همزمان با انتشار خبر پرداخت بدهی 530 میلیون دلاری به بریتانیا به ایران آزاد شدند. بیشتر برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه بدون ارائه اسناد و مدارک ادعا کرده بودند که فعالیت وبسایت نارنجی که اخبار و مطالب حوزه فناوری را منتشر می‌کرد به فعالیت‌های امنیتی نازنین زاغری ارتباط داشته است. وبسایت نارنجی از وبسایت‌های پرطرفدار ایران در زمینه اخبار مربوط به دنیای فناوری بود که گروهی از وبلاگ نویسان این حوزه آن را در دفتری کوچک در شهر کرمان راه انداخته بودند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. جواد محمدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در عرض یک سال خبر داده است. به گفته وی، بر اساس جدیدترین بررسی‌ها، وسعت دریاچه ارومیه که سال گذشته 3575 کیلومتر مربع بود، اکنون به 2324 کیلومتر مربع رسیده. آقای محمدی تایید کرده که حجم آب دریاچه ارومیه با 2 میلیارد متر مکعب کاهش به نزدیک 3 میلیارد متر مکعب رسیده. در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان، ابتدا از او درباره عوامل محیطی و انسانی دخیل در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه پرسیدم.
ما کشاورزی نامتوازنی رو در منطقه داریم و یک توسعه غلطی که در این رابطه صورت گرفته. زمین‌های آبی حدود 500 هزار هکتار در طی 40 سال اخیر افزایش پیدا کرده در حوزه. حدود 80 هزار حلقه چاه ما داریم. سدسازی های بسیار زیادی صورت گرفته. بیش از 40 سد فعال در حوزه داریم که همه اینها ناشی از اینه که ما برداشت هامون بسیار بیشتر از این آوردی هست که باید داشته باشیم. یعنی اون میزانی که حدود تقریبا 40 درصد گفته میشه از آب های تجدیدپذیر که باید استفاده کرد، در این حوزه خیلی بیشتر استفاده میشه و حقابه دریاچه تامین نمیشه. طبعا در این شرایط دریاچه در آستانه خشکی قرار میگیره و وضعیتی که ما مشاهده میکنیم ناشی از مدیریت غلط منابع آبی مخصوصا در حوزه کشاورزی هست و چشم‌انداز روشنی هم برای آینده دیده نمیشه. برنامه‌هایی که داره اجرا میشه فکر میکنم این روند رو شتاب بده و در آینده شاهد باشیم که دریاچه ارومیه کاملا خشک بشه.
اشاره کردید که شرایطی که در حال حاضر در این دریاچه هست بسیار وخیمه و چشم‌انداز روشنی هم وجود نداره برای آینده این دریاچه. اگر از همین امروز قرار باشه اقدامی صورت بگیره که این دریاچه رو نجات بدن، چه کارهایی میشه انجام داد؟
ببینید، باید دلایل رو بررسی کرد. یکی اینکه حقابه باید تامین بشه. بخشی از حقابه دریاچه ارومیه سالهاست که به تبریز منتقل میشه از طریق سد شهید کاظمی بوکان و نوروزلو جدیدن از میانداب. این آب میبایست به دریاچه میرفت. از طرف دیگر کشاورزی باید تغییر پیدا بکنه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. اون زمین های آبی که اصلا حدود 500 هزار هکتاری که اضافه شده باید تغییر پیدا بکنن. الگوهایی که شونوز میشه بتونن دیمی بشن یا اینکه مصرف آبشون کمتر بشه. سدسازی باید صورت نگیره و متوقف بشه و اون سدهایی هم که ساختن در طی این 30 سال اخیر باید آبشون رو رهاسازی بکنن تا به دریاچه برسه. در این حالت میشه امیدوار بود به اینکه وضعیت دریاچه بهبود پیدا بکنه، یا اینکه یک راه دیگه‌ای وجود داره که ممکنه بعضی ها از این راه خیلی خوششون نیاد، ولی آخرین راه به نظر من این است که سطح تبخیر دریاچه رو باید کاهش داد، یعنی مساحت دریاچه رو کم کرد. باید همه آبهای موجود رو به اون سطحی که الان هست هدایت کرد. حدود 40 درصد دریاچه رو میتونیم برای همیشه حفظ بکنیم اگر این روش رو اجرا بکنیم، و باید از 60 درصدش چشم پوشی کرد و دنبال راهکار بود برای این کانون‌های نمکی که میشه اون 40 درصد هم در رابطه با کانون‌های نمکی باشه، یعنی اون مراکزی که کانون نمکی هستن و میتونن در آینده طوفان نمک ایجاد بکنن، اونجا رو ما میتونیم نگه بداریم به صورت دریاچه کوچیک‌تر و آب‌ها رو هدایت بکنیم و بقیه‌اش رو باید یه فکر دیگه‌ای براش کرد. در غیر این صورت با این سطح تبخیر بسیار زیاد و اون آورده کمی که ما داریم، حتما دریاچه خشک خواهد شد و نمیتوان اون رو حفظ کرد.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان، درباره کاهش وسعت دریاچه ارومیه و همچنین کاهش آب این دریاچه.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
آژانس بین المللی انرژی روز چهارشنبه پیش بینی کرد که از ماه آینده میلادی آوریل روزانه صادرات 3 میلیون بشکه نفت روسیه متوقف شود و همین امر به بازار جهانی شوک وارد کند. بنابر پیش بینی این نهاد، این میزان توقف صادرات از آن رو رخ می دهد که با اعمال تحریم‌ها بر روسیه پس از تجاوز نظامی این کشور به اوکراین، احتمال دارد خریداران نفت به طور فزاینده از خرید این محصول از مسکو خودداری کنند. فرهنگ وبیمی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، ابتدا ارزیابی او را از کاهش صادرات نفت روسیه پرسیده است.
تا کنون آمریکا، کانادا و استرالیا واردات نفت از روسیه رو متوقف کردن، یعنی نقدن روسیه 13% از بازار نفت خودش رو از دست داده. از طرفی تحریم هایی که اتحادیه اروپا و ژاپن و کشورهای دیگه مثل کره جنوبی نا بر روسیه اعمال کردن باعث شده که شرکت های بزرگ نفتکش در دنیا مثل مرسک، مثل تورم، اینا حمل نفت روسیه رو متوقف کنن و شرکت های دیگه هم بنابر گزارش هایی که در بلومبرگ و رویترز و اینا میبینیم هزینه حمل نفت روسیه رو 4 برابر کردن. لذا و از طرفی ما میبینیم که بانک ها در انتقال پول نفت روسیه الان بسیار احتیاط میکنن، خصوصا از طریق دلار و یورو. 80% از نفت دنیا با دلار معامله میشه و لذا روی هم رفته انتظار میره که 30% از نفت روسیه صادراتش کاهش پیدا بکنه. روسیه ماهی 8 میلیون بشکه صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات نفتی داره و این یعنی معادل تقریبا 7% از مصرف جهانی نفت. این میتونه بله شوک بزرگی وارد بکنه. البته یه نکته‌ای هم هست، تولید نفت اوپک در سال 2018 که هنوز تحریم‌های علیه ایران اعمال نشده بود و اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تولید نفت خودشون رو به خاطر شیوع کرونا کاهش نداده بودن، تقریبا 32 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت اوپک. الان حالا اگه قطر رو هم حساب بکنیم، چون اون وقت قطر عضو اوپک بود الان نیست، الان تقریبا 29 میلیون بشکه تولید نفت داره. یعنی اگه اینا خصوصا عربستان سعودی که 10 میلیون و 200 هزار بشکه ماه گذشته تولید نفت داشت اما 12 میلیون بشکه ظرفیت تولید داره، و اگه تحریم های ایران از بین بره و همچنین ونزوئلا، اینا به راحتی میتونن در عرض 5 تا 9 ماه تولید خودشون رو به سطح قبلی برسونن و تحریم های روسیه، افت تولید روسیه رو جبران بکنن.
دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، درباره شوک وارد به بازار نفت در پی توقف واردات نفت از مسکو توضیح میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
اما سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که موضوع تغییر ساعت رسمی کل کشور باید از ابعاد مختلف فنی و انرژی سنجیده شود. هادی طهانظیف گفته است بعد از بررسی‌های کارشناسی اظهار نظر نهایی شورای نگهبان در این زمینه اعلام خواهد شد. اقتصاد آنلاین گزارش داده است که تغییر ساعت رسمی کشور به 1402 نخواهد بود. قانون تغییر ساعت رسمی در ایران که از سال 1370 اجرا می شد و از سال 1387 نیز به شکل قانون در آمده بود، روز سه‌شنبه 24 اسفند با رأی نمایندگان مجلس لغو شد. اما در خبری دیگر، یک کشتی باری امارات متحده عربی. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان